گورستان.
رب بعد خدمی مدخل ستن و اخرجی مخرج ستن دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل ها باز و درها گشوده می شوند؟
واکاوی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بحرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز در مجلس خارج می شود.
بحرستان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان ویژه برنامه بهرستان. سپاسگزاریم از همراهی شما با یکی دیگر از برنامه‌های بهرستان. تلاش می‌کنیم سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری و دریافت و ارائه پاسخ. شما عزیزان می‌تونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اگر نقطه نظری، نقدی یا پیشنهادی دارید به گوش ما برسانید که انشاءالله برنامه بیشتر مطابق با نظر شما طراحی و اجرا بشه. و همینطور شماره تلفن 301035 در اختیار شماست تا از طریق ارسال پیام با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید. مطابق معمول همیشه برنامه بهرستان در خدمت مهمانان عزیزی هستیم، کارشناسان محترمی که لطف کردند در استودیوی برنامه بهرستان حاضر شدند. جناب آقای علی محمد اسماعیلی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی، و سرکار خانم سید فاطمه نعمتی، کارشناس مسائل جامعه شناسی. سلام و درود بر شما جناب آقای اسماعیلی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیز عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما سرکار خانم فاطمه نعمتی، خیلی محبت کردید تشریف در استودیو برنامه بهرستان.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنونده های عزیز، امیدوارم روز خوبی سپری کرده باشن.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما عزیزان. اگر اجازه بفرمایید پیرامون موضوع خاص برنامه امروز، توانمندی نمایندگان در قبال مطالبات مردمی، من طرح پرسشی به توالی خواهم داشت و اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای اسماعیلی آغاز می‌کنم و با شما سرکار خانم نعمتی جمع‌بندی خواهم کرد. جناب آقای اسماعیلی، اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم از شیوه هایی که امروز روز مردم در اختیار دارند برای مطالبه گری و نماینده در اختیار داره برای ارائه پاسخ، تصویر امروز ما از این فضا چگونه است؟ تحلیل شما چیست از این فضا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سرچ کردم برای ارتباط بین نمایندگان و مردم، مجاری مختلفی الان وجود داره، از جمله حضوری، کسی بخواد میتونه مراجعه کنه ساختمان مجلس، از طریق فضای مجازی و روش هایی که اعلام شده. ولی مهم اینه که خب مردم خیلی از اینا اطلاع ندارن، از این شیوه های ارتباطی، و اساسا به اعتقاد من باید هر نماینده در ابتدای هر دوره از مجلس یک دوره آموزشی برای ارتباط و شیوه ارتباط با مردم برای نماینده ها برگزار بکنن که نماینده ها هم این شیوه رو بشناسن و هم مردم هم مطلع بشن از این شیوه برقراری ارتباط با نمایندگان محترم مجلس.
و فکر میکنید فضاهایی که حالا در جستجوهای شما بهش رسیدید، فارغ از اون فضای سنتی که مردم دم دفتر نماینده محترم میرفتن و مطالبه میکردن، شامل چه گونه های دیگری از امکاناتی برای مطالبه گری هست؟
ببینید، ما در عصر ارتباطات داریم زندگی میکنیم، یعنی قطعا باید نسبت به 40 سال پیش 30 سال پیش شیوه ارتباطی تغییرات کرده باشه. این تغییرات تناسبی با اون امکانات که وجود داره نداره. یعنی ما ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم به خصوص در فضای مجازی برای ارتباط مردم با نماینده‌ها که این ظرفیت‌ها دست نخورده باقی مونده. من حتی من اینجا میتونم از این تریبون اعلام بکنم ما تلویزیون اینترنتی میتونیم داشته باشیم، یعنی مردم بتونن شبانه روز از طریق این تلویزیون دقیقاً در جریان باشن، هم مذاکرات صحنه علنی مجلس، هم دیدار با نمایندگان، جلسات کمیسیون ها، حتی اونایش که امکان پخش هست. و جلسات مختلف کارشناسی که داره برگزار میشه مردم میتونن از طریق این تلویزیون استفاده بکنن، ولی هیچ کدوم از اینها نه اطلاع رسانی خوب شده و نه مردم به خصوص تو شهرستان و استانای دیگه اطلاع کمی دارن از این شیوه های ارتباطی، که این باید به نظر من هرچه زودتر اصلاح بشه.
اطلاع کمی دارن یعنی چطور شده که اطلاع کمی دارن؟ چون اگر از تکنولوژی و در واقع آن ابزارهای روز و مدرن در رسانه‌های مجازی صحبت می‌کنیم، خب عملا اینترنت ضریب نفوذ بالایی تو ایران داره، نرم افزارهای موبایل و تلفن همراه هوشمندم که ضریب نفوذ بالایی داره. من متوجه این تیکه از فرمایش شما نشدم.
در واقع در رژیم ستمشاهی گذشته اصلا همچی چیزی وجود نداشت که بخواد یه نماینده بیاد با مردم حرف بزنه و ارتباط دو طرفه اینجوری. این ارتباط بعد از انقلاب اسلامی جدی شد و به یه ارزش تبدیل شده. بنابراین تصور بخشی زیادی از مردم همونه که یه کسی که سناتوره و نماینده است این دیگه قابل دسترسی نیست و دیگه امکان ارتباط وجود نداره، در حالی که اصلا اینجور نیست. الان خیلی از نمایندگان محترم مجلس ما کما بیش باشون در ارتباط هستیم، هم جلسات متعددی دارن و هم اصلا دنبال ارتباط هستن و هم استقبال میکنن از هر نوع ارتباطی با مردم، هم حوزه انتخابیشون و هم مردم کلان شهرهای دیگه. ولی این اطلاع رسانی خوب انجام نشده. ببینید حال من یه مقدار دارم بیشتر از
نه فرصت دارید شما، من زمان رو دارم.
ببینید اولا که من میخوام بگم ما باید یه مدل طراحی بکنیم، یعنی شیوه ارتباطی مردم با نمایندگان باید تبدیل بشه به یک مدلی برای سایر کشورها. چه اشکالی داره اگر ما بخوایم از مدلایی که در کشور دیگه هست استفاده کنیم؟ شاید به اون نتیجه مطلوب نرسیم، ولی الان ما میتونیم بگیم نظام ما یک نظام مردمیه و نوع ارتباط مردم با نمایندگانشون در این مدل حکومتی از این پارامترها استفاده میکنه، و چه بسا خیلی جای دنیا ممکنه این ارتباطات به این شکل اصلا مرسوم نباشه، هیچ اشکال نداره ما ابداع کننده باشیم، ما طراح این مدل ارتباطی باشیم. و از همه مهمتر این که من اعتقادم بر اینه که ما از همه ظرفیت‌های ارتباطی که الان وجود داره استفاده نمی‌کنیم. چه بسا یه نماینده‌ای می‌خواد با مردم جلسه‌ای داشته باشه و این جلسه باید اطلاع رسانی بشه. کجا باید این اطلاع رسانی انجام بشه؟ شما در کدوم یکی از بیلبوردهای سطح شهر تهران یه اطلاع رسانی دیدی که نماینده تهران در فلان مسجد یا فلان فرهنگسرا جلسه دیدار با مردم داره؟ اگه شما دیدید به منم بگید. وجود نداره. همه مردم که پای تلویزیون و رادیو نشستن، که خیلی از مردم دارن زندگیشون رو میکنن. ما از این ظرفیت که اصلا استفاده نمیکنیم. و بنده دقیقا اطلاع دارم برای اینکه یه نماینده بخواد از یک مسجد، از یک فرهنگسرا، از یک مدرسه، از یک مکان برای ارتباط، برای جلسه استفاده کنه با مشکلات عدید مواجه میشه. خب این یکی از اون خطاهای راهبردی ما هست. تمام این سالن‌هایی که شاید هزاران سالن در سطح شهر تهران وجود داشته باشه، سالن‌های اجتماعات مختلف که اکثرا هم خالی هست، اکثرا هم تو اون تایمی که نماینده میخواد بلا استفاده هست، ولی شما الان امتحان کنید با یکی از اینا تماس بگیرید، بگید ما میخوایم امروز بعد از ظهر یا هفته دیگه جلسه. ببین هم از شما پول میگیرن، هم هماهنگیش به سختی انجام میشه و هم اگر انجام بشه اطلاع رسانیش باز موانع خودشو داره.
درست که همه اینا ناظر به همون شیوه سنتی ملاقات حضوری با نماینده است
و همه اینا دست به دست هم داده اون ارتباط مطلوبی که الان بین مردم و نمایندگان مجلس باید وجود داشته باشه الان وجود نداره.
درست. سرکار خانم نعمتی، شما فضا رو چگونه می‌بینید از باب اینکه در حال حاضر با توجه به اینکه تخصص شما جامعه شناسی هست و جامعه امروز ما قطعا جامعه دیروز ما نیست، چه فضاهایی الان در اختیار مردم هست برای مطالبه گری برای آغاز صحبتمون؟
خستم نباشن آقای اسماعیلی، خیلی نکات دقیقی گفتن. من اتفاقا حرفمو میخوام از حرفایشون شروع ادامه حرفایشون شروع کنم. ببینید یه چیزی که ما کمتر بهش توجه میکنیم اینه که شهرهای کوچیک، روستاها و شهرهای بزرگ یا متروپول ها با همدیگه تفاوت های عمده در این مطالبه گری دارن. ببینید در شهرهای کوچیک مثلا یک یا دو نماینده از شهر کوچیکه، اتفاقا اینها تو ارتباط چهره به چهره به مراتب قوی ترن و اصلا ارتباطات مجازی ارضا کننده روحیشون نیست. اونها نماینده شون در طول سال چندین بار میبینن، مسائل رو بهشون منتقل میکنن و از این طریق خیلی از مطالباتشون اتفاقا دسترسی پیدا میکنن. ما کم نیست توی اخبار میبینیم که در فلان شهر، در فلان روستا، جاده، مدرسه و اینها مشکلش حل میشه. عمده مشکلی که ما الان داریم در کلان شهر هست که خب نمایندگان به صورت لیستی انتخاب میشن و خب وقتی که نماینده ها رو ما انتخاب میکنیم معمولا خیلی شناختی از خودشون نداریم، در واقع به لیست اعتماد میکنیم، رأی میدیم و خب این باعث میشه که عملا دسترسی مخاطبین به نماینده ها کاهش پیدا بکن. از طرف دیگه شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان و مشهد مشکلات و مسائل و مطالبات مردمشون در سطوح کاملا متفاوته. اون قشری که ما تو ذهنمون گاهی اوقات میگیم مردم اقشار مختلفن، تو کلان شهرها معنی پیدا میکنه. شما از کسی که توی تهران حاشیه شهر نشینه داره مطالبات هست تا کسی که در منطقه یک و دو میشه و خب تفاوت مطالباتشون واقعا زیاده. متاسفانه تقریبا در حوزه مطالبه گری ما روی فوکوس خاصی نکردیم و خب نگاه کنید به این مسئله که گاهی اوقات برخی از مسائلی که مورد مطالبه قرار میگیرن سطح ملی پیدا میکنن، تمام نماینده ها درگیر اون مسئله میشن یا تمام مردم درگیر این مطالبه گریه میشن، اما برخی از مسائل مخصوص یک منطقه یا بوم خاصه که در کلان شهرها به دلیل وجود چند پارگی بین مردمی که دارن توش زندگی میکنن معمولا به مسئله واحد حوزه مطالبه گری نمیرسن و نماینده های ما معمولا میرن روی مسائل عمومی بیشتر تمرکز میکنن و از رسیدن به مسائل منطقه خودشون باز میمونن. ما چند نفرمون یادمون میاد که در طول ادوار مجلس نماینده های تهران جمع شده باشن و یک موضوع مهم از شهر تهران رو حل کرده باشن؟ نداریم حقیقتا، من خاطرم نیست. این مسئله راجع بقیه کلان شهرها هم اتفاق میفته. پس وقتی ما میخواییم راجع به راه های دریافت مطالباتمون یا رسوندنش به گوش نماینده ها صحبت کنیم، مهمه که به این دقت بکنیم. در شهری مثل تهران درست این نکته شما گفتین که ضریب نفوذ اینترنت توی کل کشور ما بالا، ولی خب قبول کنیم که سطح سواد رسانه‌ای ما پایینه به دلیل اینکه آموزش‌های عمومی در این حوزه انجام نشده. یعنی شما گاهن هنوز توی خیابون شهری مثل تهران می‌بینید که افراد از شما آدرس می‌پرسن، در صورتی که شما اگه با کار کردن با گوش رو بلد باشین خیلی راحت با اپلیکیشن بهش دسترسی پیدا می‌کنید. خب ما این حوزه سواد رسانه‌ایمون رو به خاطر اینکه رشد ندادیم، راهایی که جناب آقای اسماعیلی گفتن رو خیلی از مردم نمیدونن، حتی تحصیل کرده. یعنی وقتی بهش میگی که فلان موزلای به نماینده گفتی، یا نه چجوری من باید بهش بگم؟ اون که با من جلسه نمیزن، با دستمون بهشون نمیرسه. پس در نتیجه ما نیاز به آموزش تو حوزه عمومی داریم که رسانه‌های مختلف این وظیفه رو به عهده دارن که یاد بدن. باور کنین اگر توی سال 4 بار 5 بار روش‌های ارتباط با نماینده‌ها تو سطح رسانه ملی اطلاع رسانی بشه، شما مطمئن باشین بیش از نیمی از مردمتون در کل کشور با این مسئله آشنا خواهند شد. ما از این ضعف رو داریم که آموزش نمیدیم. ولی نکته بعدی به نظرم میاد یه مقدارم برمیگرده به اینکه اصولا نماینده‌های ما چقدر در خودشون این الزام رو میبینن که مطالبات مردم رو بشنون. به نظرم یه بخشش هم به این برمیگرده. در کلان شهرها من احساس میکنم این خیلی ضعیفه. حالا جناب آقای اسماعیلی گفتن اطلاع رسانی چرا گاهن تو محله ها این اتفاق میفته، ولی یکی دو روز قبل تر مثلا یه دفعه بنر شما میبینین سر کوچه که زدن که امروز مثلا آقای نماینده فلانی میاد مسجد، ولی خب ساعت عموماً یه جوری که همه نمیتونن، دیر اطلاع رسانی میشه. به نظرم میاد بیایم اینا رو یه مقدار جدا کنیم، توجه کنیم. جامعه امروز ایران جامعه‌ای که مسائل بومیش داره با هم دیگه تغییرات زیادی پیدا میکنه و تفاوت داره و نیاز داریم بهش که بشینیم برای همه اینها برنامه ریزی کنیم.
بسیار عالی. در برایند نظر شما دو بزرگوار به دو نتیجه میرسیم. یکی این که شاید اون سازوکار سنتی اتفاقا رفتن به دفتر نماینده برای قشر خاصی، حالا طبعا اسپوردید روستایی و شهرهای کوچک، شاید هنوز مطبوع تبتر باشه که دورتر هستن از فضای رسانه مجازی و شبکه اجتماعی و اساسا اقتضاشون این هست که حضورا مطالبه بکنن مسئله یو. و نکته دوم اطلاع رسانی هست که اطلاع رسانی اگر بشی به درستی اتفاق بیفته اقبال عمومی هم خواهیم داشت. من این رو در دو قسمت با شما به اشتراک میذارم برای ادامه گفتگو. یک، اگر فرض بگیریم همان روش سنتی روش مطلوب است، حضور در دفتر نماینده و مطالبه، حالا چه از جنس شخصی، بومی، منطقه‌ای، ملی، و این اطلاع رسانی اتفاق بیفته. با توجه به رشد جمعیتی که داشتیم، شما فکر میکنید چه راهکارهایی داریم که این فضا رو بهبود بدیم اگر چالشی ایجاد خواهد شد بعد از اینکه اطلاع رسانی گسترده اتفاق بیفته، و اگر چالشی اتفاق نمیفته چه راهکارهایی داریم برای تقویت همین حفظ فضای سنتی؟
ببینید، من قبل از هر چیز باید تشکر کنم از رادیو گفتگو، به خاطر اینکه این موضوع رو انتخاب کردن. موضوع بسیار مهمه و ای کاش که بقیه شبکه‌های تلویزیونی هم این موضوع رو، یعنی تحت همین عنوان شیوای ارتباط مردم با نمایندگان، از قبلش می‌پرداختن و قطعاً روی میزان مشارکت تأثیر می‌ذاشت. الان خب مسئله اصلی ما مسئله مشارکته و مردم با جایی که نمیشناسنش و نمیدونن چی کار داره میکنه و چه ساز و کاری داره و چه خدماتی داره ارائه میکنه، کمتر میتونن ارتباط بگیرن. و این یه، به نظر من، ما شب انتخابات یه دفعه بخوایم بیایم از مردم بخوایم که بیان پای صندوق ها، یه کمی سخته. نکته دیگه که باید بهش بپردازیم تو این چارچوب اینه که یکی از شاخصه های یک نماینده توان برقراری ارتباط باید باشه. من چون از نزدیک تو جلساتی بودم و میدونم که شاخص هایی که برای انتخاب یک نماینده و قرار دادن یک نماینده تو لیست انتخاباتی در نظر میگن، این آیتم اصلا توش وجود نداره. یعنی نگاه میکنم ببینن که خب مدرک تحصیلی این فرد چیه، سوابق مدیریتیش چیه، کجا بوده ارتباطات، ولی اینکه آیا این آدم میتونه یه جلسه عمومی رو اداره بکنه، اصلا علاقه مند هست که با مردم بشینه حرف بزنه، اینا آیتم های مهمی هست. اگه اینا رو ما الان بهش نپردازیم، خب طبیعتاً کسی که ذاتاً علاقه نداره، شما به هیچ صراطی نمیتونید اینو مستقیم کنید که بیاد با مردم بشینه حرف بزنه. این آدم ترجیحش اینه که بشینه توی اتاق دربسته با یه افراد خاص، با از ما بهترون بشینه حرف بزنه. این که بشینه درد و دل یه مردم، یه فرد عادی رو بشینه، برش اساسا ثقیله. اینه که ما سری از مشکلات رو باید یه مقدار ریشه‌ای تر حل بکنیم. یعنی کسی رو انتخاب بکنیم که مشتاق باشه، علاقمند باشه و توانمند باشه در برقراری ارتباط با مردم. و اینو من به شما بگم، جلسات سخنرانی دیگه جذابیتی نداره، همونطور که خانم دکترم اشاره کردن. جلساتی که برای مردم کوچه و بازار جذابیت داره، نه فقط مردم کوچه و بازار، حتی جلسات دانشجویی هم اگه یه نماینده رو شما دعوت بکنید، حتما باید 10 دقیقه یه رو بیشتر حرف نزنه و وقت بیشتری رو اختصاص بده به اینکه حرف مردم رو بشنوه. یکی از دلایلی که تو خیلی از جلسات دانشگاهی ما یه دفعه میبینیم جلسه به سوت و کف کشیده میشه، دقیقا همین موضوعه. یعنی شما برای 700 نفر میرید 1 ساعت سخنرانی میکنید، بعد 10 دقیقه میخواید جلسه پرسش پاسخ بذارید که اون 700 نفر حرفشون رو بزنن. خب معلومه تحمل نمیکنن، معلومه اجازه نمیدن کسی حرف بزن. اینه که باید یه مقدار ریشه‌ای تر به این موضوعات پرداخته بشه.
و اگر بخوایم همین فضای سنتی رو حفظ بکنیم، ناظر به این قسمت آخر فرمایش شما که شاید بهتر باشه، به نوعی من از گفتار شما اینو برداشت کردم که جلسات به صورت جمعی برگزار بشه و نسبت سهم زمان به گوینده و شنونده و تعامل رعایت بشه، فکر میکنید بعد از اطلاع رسانی که گسترده انجام بشه چه راهکارهای دیگری داریم غیر از این که گفتگو جمعی انجام بشه در مسجد، در دانشگاه؟
ببینید، فضای مجازی الان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در اختیار می‌ذاره. یعنی هر نماینده مجلس به اعتقاد من مجاری ارتباطش رو باید اعلام بکنه، هم در گروه ها و کانال های مختلف باید اعلام بکنه، هم از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی بشه که این نماینده مجلس از ساعت مثلا 8 تا 9 شب یا صبح، هر تایمی که خودش میدونه که بهتر هست، توی فلان پیام رسان یا پلتفرم که از قبل مشخص شده حاضر هست. بعد شما ببینید که مردم میان، قطعا ارتباط برقرار میشه. ولی الان این ارتباط وجود نداره. درست. یعنی من از کجا باید بدونم که فلان نماینده کجا، کی، چه ساعتی حاضر هست؟
درست. پس غیر از اون ساختار سنتی گذشته، شما ظرفیت شبکه‌های اجتماعی رو ملاک میدونه که البته جلوتر یک بخش ویژه به این اختصاص خواهیم داد در گفتگومون.
بله، ولی هیچ کدوم جای همدیگه رو نمیگیره. بله، یعنی هر کدوم سهم خودشون رو دارن.
اقتضای مخاطب
مدل ارتباطی. بله،
بسیار عالی. سرکار خانم نعمتی، شما فضا رو برای اینکه توسعه بدیم با توجه به فرمایش خود شما که یه قشری از مردم شاید همان فضای سنتی رو بخواهند برای مطالبه، خب طبیعتاً با اطلاع رسانی گسترده ممکنه چالش‌هایی باشه. حالا پیشنهاد آقای اسماعیلی این بود که ممکنه جمعی برگزار شدنش بهتر باشه. شما چه چالش‌هایی رو می‌بینید و چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دید برای تقویت همان فضای سنتی؟
یه بخشی از حقوق نماینده‌ها، حقوق مادی که دریافت می‌کنن، هزینه دفتریه که میگیرن. پس نماینده وظیفه‌ش بابت هزینه‌ای که دارن بهش پرداخت میکنن خدمات دفتری ارائه بده به مردم. خب ببینید، توی باز من برمیگردم به اون تقسیم بندی. ببینید توی شهرهای کوچیک مثلا یه نماینده 2-3 تا احتمالاً دفتر داره، افراد مراجعه میکنن و بعد به صورت نامه معمولاً اینا گفته میشه. اکثر ما هممون همینطوریم که همیشه نامه خیالمون رو بیشتر راحت میکنه تا گفتن تو فضای مجازی، چون قابل پاک کردن و نایده گرفتن نیست. ولی تو شهرهای بزرگ حقیقتاً میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا تهران 30 تا نماینده داره. تو ساختار سنتی یعنی این 30 نفر باید 30 تا دفتر حداقل داشته باشن که من هر زمانی که در ساعت اداری و اینا میتونم بهش بتونم مراجعه بکنم، دسترسیش در این حد آزاد باشه که من بتونم یه نامه‌ای برم بدم. نه اینکه حالا مثلا دفتر جایی قرار داره که کارهای حفاظتی روش انجام شه، شما طبیعتا نمیتونین اونجا حضور پیدا بکنین. چون ما گاهی اوقات از نماینده ها وقت مطالبه میکنیم میگن که دفتر ما هست، دفترشون داخل بهارستان، خیلی قابل دسترسی برای عموم مردم درش وجود نداره. پس ما باید راجع به این یه فکری بکنیم. ببینید، به غیر از همه روشایی که جناب آقای اسماعیلی هم اشاره کردن، ما نیاز داریم یه ذره فضای جامعهمون تو حوزه ارتباطات رسانه‌ای تغییر بکنه. مثلا چی؟ موضوع بندی صورت بگیره. مثلا من بدونم اگه دغدغم مسئله فرهنگی به کدوم یکی از نماینده‌ها میتونم مراجعه بکنم، اگه دغدغم اقتصادیه به کدوم یکی میتونم مراجعه بکنم. بعد شما فکر کنین مثلا توی شهر تهران یه 17 میلیون نفر جمعیت داره، هر کسی بخواد روزی یه دونه ایمیل به نماینده بزنه، چه تعداد ایمیل در روز دریافت میشه؟ پس طبیعتاً ما نیاز به تقسیم کار جدی در این زمینه داریم. به نظرم میاد که باید این تقسیم کار یه مقدار از سطح بالاتر صورت بگیره، یعنی ساختاری باشه که به نماینده ابلاغ بشه، چون نماینده ها گاهن سرشلوغی دارن و مطالبات فردی یا گروهی رو نمیتونن خیلی پیگیری بکنن. این دسته‌بندی، این ساختار دریافت مطالبات مردمی باید واسهش یه فکر جدی بشه. مثلا کسی که در حیطه وزارت علوم یه درخواستی داره که وزارتخونه به تنهایی نمیتونه رفع کنه، باید دقیقاً سراغ کدوم نماینده بره؟ اینها چیزهایی که به نظر میاد مشخص نشده و تو ساختار سنتی ما قبلا اصلا بهش حتی فکرم نشده، در حال حاضر طبیعتا الان اهمیت پیدا میکنه، چون آدمها راجع به مطالباتشون شفافتر صحبت میکنن و طبیعتا اونو راحت تر هم میتونن به گوش نماینده برسونن. اما اینکه نماینده بتونه اون رو به موقع دریافت بکنه و به شکل مناسبی دریافت بکنه، تقسیم بندی شده دریافت بکنه و بتونه در زمان مقتضی بهش رسیدگی بکنه، این مهمه. آیا صرفاً این ارتباط مستقیم کفایت میکنه؟ یعنی اینکه نماینده مثلا چند تا آیدی در شبکه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی داشته باشه یا یه دسترسی دفتری ساده داشته باشه لزوماً پاسخگوی این حجم مطالبات هست؟ به نظرم میاد نیست. باید یه ذره برای این فکر اساسی تری بشه. و چون جامعه ما داره میره به سمت یک جامعه مطالبه گر به صورت جدی، هرچی ما در این زمینه کوتاهی کنیم و دیرتر بهش بپردازیم، جامعه ما نسبت به نماینده های خودشون احساس بی‌اعتمادی بیشتری خواهند کرد.
سپاسگزارم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان خاص برنامه بهرستان. باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
شما اصاره فضایل این ملتید، پس ببینید، بدانید چجوری باید رفتار کنید. این ملتی که با ایمان است، با علم است، با اعتماد به نفس است، مستقل است، امتیازات خودش رو میدانه، بر این امتیازات پا میفشاره. این ملت اینه. باید کار بکنه، باید تلاش کنه. کار برتر لازم است، اقدام لازم است، عمل اساسی لازم است. میدان کار و خدمت اینجوریست دیگه. خداوند انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، موفق بداره، توفیق بده که انشاءالله اون چه که وظیفه است اون رو انشاءالله انجام بدید، برید انشاءالله کاری کنید که در صدر جدول باقی بمونید.
همچنان شنونده برنامه بهرستان هستید از رادیو گفتگو. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر. در خدمت کارشناسان محترمی هستیم مطابق معمول همیشه برنامه بهرستان. جناب آقای علی محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی، و سرکار خانم سید فاطمه نعمتی، کارشناس مسائل جامعه شناسی. موضوع رو پی میگیریم با کارشناسان محترم. تا اینجای صحبت به اینجا رسیدیم که چالش های پیرامون مطالبه گری از نماینده در واقع برای مردم فراهم شده که این چالش ها گریزناپذیره. جمعیت رو به افزایش، جامعه بیشتر مطالبه گر شده و اون ساختار سنتی شاید پاسخگو نباشه. در این بخش از گفتگو موضوع شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی رو بیشتر با کاوی خواهیم کرد با کارشناسان محترممون. جناب آقای اسماعیلی، اگر فرض رو بر این بذاریم انتهای صحبت سرکار خانم نعمتی که ما جامعه مطالبه گری رو داریم به نسبت جامعه های گذشته خودمون در ایران، و از طرفی این مطالبه گری صرف مطالبه کردن یک مسئله از نماینده نیست، جامعه ای که به وضوح طعم تسهیلگری فناوری شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی رو چشیده و اینجا هم اتفاقا ظرفیتی وجود دارد برای اینکه مطالبه گری هم به فرمایش سرکار خانم نعمتی دستبندی بهتری پیدا بکنه و هم سازوکار بهتری. به طور کلی فضای شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی رو تا به امروز چطور میبینید؟ چالش هاش و راهکارهاش براش چی است؟
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم خیلی مایلم که به این نکته اشاره بکنم که ما بعضی از قالب‌های فکرمون رو باید یه مقدار تغییر بدیم. یکی از فرصت‌هایی که نماینده میتونه با مردم ارتباط بگیره روز جمعه است. یعنی ما نماز جمعهمون معمولا با یه سخنران قبل از خطبه شروع میشه و بعد از نمازم تمام میشه. چه اشکالی داره که از 8 صبح نماینده مجلس بیاد در محل برگزاری نماز جمعه، مستقر بشه، اطلاع رسانی بشه که نماینده های مجلس آقای فلانی فلانی تو محل نماز. شما ببینید مردم قطعا استقبال میکنن. از ساعت 8 صبح تا ساعت 11 که میخواد مراسم رسمی نماز جمعه شروع بشه، 3 ساعت مفید برای این هست که نماینده بیاد با مردم بشینه، فیس تو فیس ارتباط بگیره،
چهره
به چهره. من خیلی از این کلمات استفاده کردم. در مورد شبکه های اجتماعی، اون چی که مسلمه اینه که ما هر کجا که مردم هستند باید بریم پیداشون کنیم و باشون ارتباط بگیریم. من چون ملاحظات رادیو رو کمابیش میدونم، نمیخوام از بسترهایی که الان وجود داره و مردم هستن و ما نیستیم، نمیخوام بگم که چرا اینجوریه. میخوام بگم که ما قطعا نباید مردم خودمون رو بذاریم توی سینی و تقدیم شبکه های معاند و غیر و زالک بکنیم، بگیم اینا دست شما هر کارشون میخواید بکنید. هر کجا مردم هستن ما باید باشیم، هر کجا مردم هستن نماینده مجلس هم باید حضور پیدا کن. قطعا اگه شما این نگاه رو بپذیرید، ممکنه بگید که نه، ما برامون این پیام رسان یا این شبکه یا این فضا به رسمیت نمیشناسیم و مردم هم هستن که هستن، به ما ربطی نداره. اگه این نگاه داشته باشید خب موضوع فرق میکنه. ولی اگه بپذیرید که هر کجا مردم هستن ما هم باید باشیم، بعد شما یه نگاه اجمالی بکنید، میبینید که مردم به راحتی در دسترس شما هستن که شما میتونید اونجا حضور پیدا کنید و مردم با نمایندگان خودشون ارتباط بگیرن. من هنوز روی این موضوع تاکید میکنم که ما نفس این ارتباط رو شب انتخابات بهش میپردازیم و این یک اشتباه بزرگه. ببینید شما وقتی که یه نفر رو استخدام کنید که بر شما یه خدماتی انجام بده، موظفه که به شما گزارش بده، موظفه که به شما بگه من دارم الان چیکار میکنم. حتی ما اگه مثلا شما یه نفر رو بیارید باغچه‌تون رو بیل بزنه، نمیتونه بگی به من نگاه نکن من کارم انجام بدم. این حق شماست. ما نماینده مجلس خدمتگزار مردم هست. مردم حقشونه که ببینن نماینده ها دارن چی کار میکنن. من چند بار این پیشنهاد رو مطرح کردم که جلسات مجلس به شکل مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی هم پخش بشه، چون ما الان رادیویی پخش میشه، رادیو خب با